رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز پنج شنبه 10 بهمن برابر با 30 ژانویه. میهمان مجله بامدادی رادیو فردا هستین، مجله پر از خبر، گزارش، تحلیل و موسیقی برای شمایی که از ایران یا هر جای دیگر جهان میزبان میهمان برنامه ما شدید. پیش از هر چیز جشن صده رو به شما ایرانی ها و زرتشتی هایی که این روز رو جشن میگیرین تبریک میگم. در مورد این جشن روایت های تاریخی بسیاری وجود داره که فرصت توضیح اونها در این برنامه نیست. این روز بر شما مبارک. امروز برای شمال غرب کشور بارش‌های پراکنده پیش‌بینی شده و در این استان‌ها وزش باد شدید داریم. تهران، البرز، سمنان، سیستان و بلوچستان و قم سرترین استان کشور، چهارمحال و بختیاری با حداقل منفی 5 درجه و گرمترین استان هم هرمزگان با حداکثر 22 درجه. صبحانه با خبر یک برنامه 90 دقیقه‌ای رادیوی زنده است که یک ساعت اول تصویر ما رو از دو کانال ماهواره‌ای صدای آمریکا و همینطور رادیو فردا میتونید ببینید و بشنوید و در 30 دقیقه پایانی فقط صدای ما رو میتونید بشنوید. اما همکاران شب زنده دار من در اتاق فرمان، مهرداد میردامادی تهیه کننده و سام خاکزاد کارگردان فنی، در تحریریه کیان منوی و اینجا در استودیو مراد ویسی مسئول اتاق خبر، من رضا ولی‌زاده‌ام تا پایان برنامه در کنار شما خواهم بود. با خبرها آغاز میکنیم از مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چهارشنبه شب و در دیدار با نمایندگان مجلس گفته است ممکن است قیمت بنزین نسبت به سایر حامل‌های انرژی افزایش قیمت بیشتری داشته باشد. خبرگزاری ایرنا به نقل از یکی از نمایندگانی که در دیدار با رئیس جمهوری حضور داشته از افزایش بیشتر قیمت بنزین خبر داده و خبرگزاری فارس گزارش کرده که رئیس جمهوری از شیب تند افزایش قیمت بنزین خبر داده است. در لایحه بودجه که هم اکنون در صحن علنی مجلس در حال بررسی است، افزایش میانگین 33% قیمت حامل‌های انرژی پیشنهاد شده است. برخی نمایندگان از جمله احمد توکلی نماینده تهران هشدار دادند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دو برابر شدن قیمت‌ها، تورمی 40%، بیکاری و توزیع نابرابرتر درآمدها منجر خواهد شد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان سه‌شنبه شب باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را درباره ایران غیر واقع بینانه و غیر سازنده خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خانم افخم با یادآوری آنچه که تعهدات آمریکا در توافق ژنو خوانده، سخنان باراک اوباما درباره وظایف ایران را تعبیری ناقص و اثر تکبر خوانده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان نطق سالانه خود در کنگره از رهبران ایران خواست تا از فرصت دیپلماتیک موجود برای دستیابی به توافق نهایی با جامعه جهانی بر سر پرونده هسته‌ای ایران استفاده کنند. آقای اوباما همچنین ضمن مخالفت با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران تأکید کرد توافق ژنو بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران را به عقب برگردانده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار عضویت علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در کمیته برنامه ریزی و تصمیم گیری پرونده هسته‌ای شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی این موضوع را در جلسه مشترک دولت و مجلس در روز چهارشنبه عنوان کرد و گفت این مسئله در گذشته نیز سابقه داشته است. ایرنا خبری از واکنش احتمالی حسن روحانی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به تقاضای علی لاریجانی نداده است. علی لاریجانی همچنین گفته نمایندگان نباید نگرانی‌ها از روند پرونده هسته‌ای را به شدت به جامعه منتقل کنند، زیرا به گفته وی این موضوع در چارچوب خاصی پیش می‌رود. طی روزهای گذشته برخی نمایندگان منتسب به جریان اصولگرا انتقادات تندی را از توافق ژنو از طریق تریبون مجلس و رسانه‌های جمعی به عمل آورده بودند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران میگوید 100 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در کشورهای مختلف بلوکه شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی جنتی این مطلب را روز چهارشنبه و در دیدار با برخی از دستندرکاران صنعت سینما عنوان کرده است. پیش از این برخی دیگر از مقامات ایرانی از بلوکه شدن بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی ایران در چین و هند دو خریدار بزرگ نفت ایران خبر داده بودند. در چارچوب توافق ژنو قرار است کمی بیش از 4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران در خارج از کشور در اختیار بانک مرکزی ایران قرار بگیرد.
سپاسگزارم از مراد ویسی که دوباره دیگه باز هم با خبرها در این برنامه به ما خواهد پیوست. ما بریم و ببینیم در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهد گذشت. بازدید 5 ساعته بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از معدن اورانیوم گچین در بندر عباس، در گزارشی جزئیات بیشتر رو خواهید شنید. و یک گزارش داریم درباره آخرین پژوهش‌ها که ثابت کردند آلودگی هوا عامل بروز سرطان‌های مرگبار در ایرانه. نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز کلیات لایحه بودجه 783 هزار میلیارد تومانی سال آینده کل کشور رو تصویب کردند. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما هم هست. در صفحه اول برخی از روزنامه‌های امروز از سرطان‌زا بودن دکل‌های تلفن همراه می‌شنویم تا تغییرات ژنتیکی به علت آلودگی هوا. توقفی داریم در ایستگاه ورزش و از همین لحظه منتظریم تا شما هم با پیامکاتون بخشی از این برنامه رو به خودتون اختصاص بدین. خیلی ساده شما هم میتونیم به برنامه ما بیاییم با فرستادن پیامک به این شماره ها: 2-0-420-733-595-555 و 2-0-7-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. روز چهارشنبه یک گروه 3 نفره از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از معدن اورانیوم گچین و تأسیسات اطراف آن در بندر عباس بازدید کردند. بنابر گزارش‌ها، بازرسی از سایت گچین بخشی از تفاهم نامه ایران و آژانس و در جهت گسترش نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چارچوب توافق اولیه ژنو بوده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
به گزارش اسوسییتد پرس، دیدار از سایت و معدن اورانیوم گچین که روز چهارشنبه توسط بازرسان آژانس صورت گرفته، بخشی از توافق ایران با آژانس و در چهارچوب توافق اولیه ژنو صورت گرفته است. روز چهارشنبه بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در ارتباط با بازرسی از معدن گچین جزئیات بیشتری در اختیار خبرگزاری ایرنا گذاشت. وی با اعلام این خبر که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستای اجرای تفاهم با این نهاد برای بازدید از معدن گچین عازم بندر عباس شدند گفت: بازرسان سه‌شنبه یک روز قبل از دیدار از گچین با محمد امیری، مدیر کل امور پادمانهای سازمان انرژی اتمی، جلسه‌ای برای برنامه‌ریزی بازدید از معدن گچین داشتند. به گزارش ایرنا، سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 20 آبان متن بیانیه مشترکی را به نام چارچوب همکاری با همراه زمینه 6 صفحه‌ای امضا کردند که بر اساس این بیانیه ایران متعهد شده است تا 3 ماه بعد از این تاریخ دسترسی و اطلاعات لازم را به آژانس ارائه کند. بنابراین گزارش بر اساس این بیانیه که به امضای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم رسیده، بازرسان آژانس اجازه بازدید از کارخانه تولید آب سنگین عراق و معدن گچین در بندر عباس را یافتند. بر اساس این توافق، بازرسان آژانس 17 آذر از تأسیسات آب سنگین عراق نیز دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در کنار معدن اورانیوم گچین، آسیاب وجود دارد که به گفته این خبرگزاری اورانیوم استخراج شده را به سنگ معدن تخلیز یافته اورانیوم تبدیل می‌کند. شکل پودر شده ای از اورانیوم که به اصطلاح به خاطر رنگ زرد آن به آن کیک زرد گفته می‌شود. اقدامی که به منظور آماده سازی اورانیوم قبل از مراحل غلیظ‌سازی باید انجام گیرد. پیشتر از اینها آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این موضوع را که آیا تأسیسات گچین احتمالاً با فعالیت‌های هسته‌ای نظامی در ایران ارتباط دارد یا نه را زیر سوال برده بود. سایت ایران هسته‌ای توافق بازدید از جمله سایت گچین را بخشی از یک نقشه راه چند مرحله‌ای میان ایران و آژانس اعلام می‌کند که بناست طبق آن همه مسائل باقی مانده میان ایران و آژانس حل شود. به گفته این سایت، ایران در توافق ژنو و 5+1 متحد شده است، به عنوان یک گام اضافی تمامی مسائل فعلی و گذشته خود را با آژانس حل کند. هرچند این سایت میگوید بازرسی از معدن گچین با تعهدات پادمانی ایران منطبق نیست و به عنوان یک اقدام اعتمادساز و داوطلبانه انجام گرفته است. اما آیا ایران با وجود اقداماتی که در جهت نشان دادن حسن نیت انجام می‌دهد تا انجام می‌تواند اعتماد آژانس و گروه 5+1 را به دست آورد؟ نادر انتصار، استاد علوم سیاسی در آمریکا:
احتمالی که ایران تا مقدار زیادی بتونه با سازمان انرژی اتمی بین المللی به حال به یک توافق برسه بیشتر از اینه به نظر من، تا اینکه با 5+1. برای اینکه با سازمان انرژی اتمی بین المللی مسائل بیشتر روی مسائل تکنیکی تاکید داره، با 5+1 مسائل سیاسی هست بیشتر و اختلافات روی اون خیلی بیشتره.
بر اساس توافق اولیه ژنو، ایران باید در مدت کمتر از 6 ماه پیش رو ثابت کند که اهداف نظامی را در برنامه هسته‌ای خود دنبال نمی کند.
کیان معنوی گزارش می داد. اما آخرین پژوهش‌ها ثابت کردند که آلودگی هوا عامل بروز سرطان‌های مرگبار در ایران است. این خبر رو رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران در جمع خبرنگاران داخلی اعلام کرده. مهرداد قاسمفر گزارشی داره در همین باره.
رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران در نشستی با خبرنگاران در تهران گفت: با قاطعیت میگویم که آلودگی هوا باعث بروز سرطان میشود. دکتر محمد اسماعیل اکبری که به مناسبت برگزاری کنگره بین المللی سرطان در این نشست خبری حاضر شده بود، تاکید کرد که بر اساس تحقیقات سازمان بهداشت جهانی پس از 15 سال کار معلوم شد که آلودگی هوا سرطان زاست. بنا به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، این مقام مسئول در حوزه پژوهش‌های سرطانی در ایران، درباره تأثیر آلودگی هوای ناشی از سوخت گازوئیل نیز با اشاره به تحقیق جداگانه دیگری در سطح جهانی که در سال 2012 صورت گرفته، تاکید کرد که آلودگی‌های ناشی از مصرف این سوخت نیز در پیدایش سرطان مؤثر است. به گفته دکتر محمد اسماعیل اکبری، به طور کلی 5 مورد به عنوان عامل بروز 89% از مرگ و میرها در ایران شناخته شدند که به ترتیب بیماری‌های قلبی و عروقی، حوادث، سرطان‌ها، بیماری‌های حین تولد و بیماری‌های ریوی هستند. به گفته دکتر اکبری، بیماری‌های ریوی عامل بروز درصد بالایی از مرگ و میرها بوده و خود این بیماری‌ها هم همچون سرطان ناشی از آلودگی هوا در ایران است. به گفته رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران، مشکل کنونی آلودگی هوا در کشور وجود ذرات معلق در هواست که یکی از عوامل ایجاد کننده آن مصرف سوخت‌های غیر استاندارد در خودروها و نیروگاه‌هاست. دکتر اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان، در بخش دیگری از سخنانش در جمع خبرنگاران گفته است که بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته در ایران، بر روی افراد شاغل در 4 راه‌ها که ساعت‌های متوالی از عمر خود را در این مکان‌ها می‌گذرانند، نه فقط خلق و خوی شخصیشان تغییر می‌کند، بلکه حتی برخی ژن‌های این افراد هم به دلیل آلودگی هوا تغییر یافته است. بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت و درمان و نیز سازمان محیط زیست ایران، آلودگی هوا و وجود ذرات معلق ناشی از سوخت‌های غیر استاندارد در هوای تهران و شهرهای بزرگ به خصوص از یک دهه گذشته به این سو تبدیل به یکی از معضلات جدی و مرگبار در ایران شده است.
در گفتگوی اقتصادی امروز به بررسی نخستین بودجه پیشنهادی دولت 11 در صحن علنی مجلس می‌پردازیم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته کلیات لایحه طرح بودجه 783 هزار میلیارد تومانی سال آینده کل کشور را تصویب کردند. اما آیا میشه فرایند بررسی لایحه بودجه از سوی مجلس را تا این مرحله یک موفقیت برای دولت حسن روحانی تلقی کرد؟ پاسخ این پرسش رو از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس میشنویم.
حسن روحانی نخستین لایحه بودجه دوران زمامداری خودش رو برخلاف سال‌های گذشته بدون تأخیر در نیمه آذر ماه به مجلس تقدیم کرد و در مجموع میشه گفت که تا اینجا روال بررسی این لایحه به خوبی و خوشی طی شده. بررسی لایحه بودجه از زمان تقدیمش بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس از 3 مرحله میگذره. مرحله اول بررسی بودجه است در کمیسیون های تخصصی مجلس. در مرحله دوم لایحه میره به کمیسیونی موسوم به تلفیق که در اون از هر کمیسیون تخصصی 2 نفر عضویت دارند همراه با تمام اعضای کمیسیون برنامه و بودجه. نقش کمیسیون تلفیق این هست که از لایحه دولت یک گزارش نهایی تهیه بکنه برای ارائه به صحن علنی مجلس. مرحله سوم بررسی بودجه در صحن علنی مجلس است. اول نمایندگان به کلیات لایحه بودجه رأی میدن یا به عبارتی به جهتگیری های کلی اون، و این کار دیروز انجام گرفت و کلیات لایحه تصویب شد با 130 رأی موافق در برابر 59 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع. در مجموع میشه گفت کمیسیون تلفیق تغییرات مهمی در لایحه دولت ایجاد نکرد.
آقای خاوند، نمایندگان مخالف تصویب کلیات لایحه بودجه که در میان اونها چهره شاخصی مثل احمد توکلی هم دیده میشه، در توجیه مخالفت خودشون عمدتاً بر چه دلایلی تکیه میکردن؟
یکی از مهمترین دلایل مخالفت اونها با کلیات لایحه پیشنهادی دولت این بود که میگفتند درآمدهای بودجه اونطوری که در این لایحه پیشنهاد شده به دشواری قابل تحقق است. این انتقاد به لایحه پیشنهادی حسن روحانی پیش از این هم از طرف بعضی از منابع کارشناسی جمهوری اسلامی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده بود. توضیح این که در تحقق درآمدهای نفتی اونطوری که در لایحه دولت پیش بینی شده جای چون و چرای زیاد وجود داره، هم به دلیل چشمانداز بازار جهانی نفت و هم به خصوص به این دلیل که تحریم‌های نفتی و مالی به رغم موافقتنامه ژنو هنوز به جای خودشون باقی هستند. از طرف دیگه تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در لایحه هم با توجه به رکود شدید حاکم بر اقتصاد ایران چندان مسلم به نظر نمیرسه. بعضی از مخالفان تصویب کلیات لایحه کسری بودجه شدیدی رو برای اون پیش بینی کردند، از جمله آقای توکلی که از رقمی بالای 100 هزار میلیارد تومان کسری حرف زد.
آقای خاوند، به نظرتون آیا بررسی جزئیات لایحه بودجه دولت حسن روحانی در مجلس با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد؟
من فکر نمی کنم. ممکنه منتقدین انتقادهای خودشون رو تندتر بکنن، ولی به نظر می رسه که در مجموع فرایند تصویب نهایی نخستین بودجه دولت حسن روحانی با موانع مهمی روبرو نخواهد شد.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو براتون آرزو دارم.
دکل‌های تلفن همراه سرطانزا هستند. تکذیب استعفای معاون اول حسن روحانی و دیگر اعضای دولت او و آلودگی هوا تغییر ژنتیکی ایجاد می‌کند. اینها برخی از تیترهای صفحه نخست روزنامه‌های امروز. از این تیترها و بیشتر از اینها می‌شنوین اگر با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم همراه شین. شهرام، با کدوم روزنامه امروز شروع کنیم به نظرت؟
اگر موافقی از روزنامه اعتماد شروع کنیم که در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره خبرسازی ها علیه معاون اول آقای روحانی، آقای اسحاق جهانگیری، که روز گذشته اخباری درباره استعفا یا برکناری ایشون منتشر شده و همچنین اخباری به نوشته روزنامه اعتماد درباره استعفای برخی دیگر از مقامات دولتی. عکسی که روزنامه اعتماد آقای اردوغان رو نشون میده، نخست وزیر ترکیه، که در یک سفر 24 ساعته به ایران سفر کرده بود و به نوشته روزنامه اعتماد ایشون گفته که من ایران را خانه دوم خودم میدونم. یک خبر همین روزنامه منتشر کرده از تغییراتی که در هیئت نظارت بر مطبوعات صورت گرفته. آقای محمدیان به نمایندگی از شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشتر این سمت رو داشت در هیئت نظارت بر مطبوعات که آقای محسن قمی جانشین او شده.
روزنامه شرق هم موضوع تیتر یک شبیه موضوع تیتر یک روزنامه اعتماد هست. روز پرشایعه دولت که جهانگیری و نجفی معاون اول رئیس جمهوری و رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی تکذیب کردن کنارگیری خودشون رو و گفتن که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم ماندنیه. این روزنامه تصویری هم از محمد خاتمی منتشر کرده.
بله، آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات اونطوری که روزنامه شرق نوشته روز گذشته تأکید کرده در سخنانی که آزادی بیان راهکار مقابله با فساد هست. ایشون در این حال گفته که نباید اینطوری باشه که برخی که صداشون بلندتر هست دیگران رو متهم کنن و اجازه پاسخگویی به اونها هم ندن. خبر تصویب کلیات لایحه بودجه سال 93 در مجلس شورای اسلامی هم یکی از عناوین اصلی روزنامه شرق هست. در سرمقاله روزنامه هم آقای غلامرضا تاجگردون نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس تأکید کرده که مجلس به دولت آقای روحانی اعتماد کرده و به همین دلیل کلیات بودجه 92 بدون حاشیه تصویب شده.
شرم، من توی روزنامه آرمان تیتری دیدم که میگه دکل‌های تلفن همراه سرطانزا هستند. جزئیاتی ازش توی صفحه اول نیست.
بله، روزنامه آرمان این خبر رو به نقل از آقای محمد اسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان در ایران منتشر کرده که ایشون اخبار مختلفی که در این زمینه منتشر شده بود رو تایید کرده و به عنوان یک شخصی که رئیس یکی از مراکز تحقیقاتی اصلی در زمینه سرطان در ایران هست گفته که این دکل‌ها سرطانزا هستند. روزنامه آرمان اخبار دیگری هم در صفحه یک منتشر کرده، عکس آقای حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی رو عکس یکی خودش قرار داده و از قول آقای هاشمی نوشته که تندروها روحانی رو نمیخواهند.
خب از روزنامه جهان صنعت برامون بگو.
روزنامه جهان صنعت عکس یکی خودش رو به آقای باراک اوباما اختصاص داده، رئیس جمهوری آمریکا، و سخنان او در کنگره که این روزنامه تاکید کرده که آقای اوباما گفته تحریم علیه ایران رو وتو میکنم. تیتر یک این روزنامه هم هشدار گروهی از نمایندگان هست برای اینکه جلوی تصویب تبصره هدفمندی یارانه ها رو در مجلس شورای اسلامی بگیرن.
روزنامه شهروند تیتری داره به نقل از رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران که گفته سرطان پارسال جان 41,000 ایرانی رو گرفت و در این حال گفته آلودگی هوا تغییر ژنتیکی ایجاد میکنه. تصویر عکس یک روزنامه هم تصویر اردوغان و آقای حسن روحانی هست.
بله، روزنامه شهروند نوشته که ایران و ترکیه گامی تازه در مسیر تازه‌ای برداشتن برای نزدیک شدن به یکدیگر و از قول نخست وزیر ترکیه نوشته که دو کشور باید برای برطرف شدن موانع و زمین سازی برای تحقق هدف گذاری 30 میلیارد دلاری تلاش کنند. این روزنامه هم باز یکی از خبرهایی که منتشر کرده بحث رفتن یا نرفتن آقای محمدعلی نجفی از میراث فرهنگی است و یک گزارش هم داره درباره اینکه مهاجران افغان فرزندانشون رو در یکی از مدارس تهران جلوی ورودشون رو چند روز گذشته گرفته بودن، اما روزنامه شهروند نوشته که با پیگیری روزنامه این مشکل برطرف شده.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم باز هم با هم خواهیم بود.
متشکرم.
و اما سوال روز، سوال روز رادیو فردا. شماری از مقام‌های دولتی حسب بخشی از دریافت کنندگان یارانه نقدی را یکی از راه‌های کاستن از بار مالی پرداخت یارانه می‌دانند. آیا شما حاضرید به طور داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی خودتون صرف نظر کنین؟ با ما تماس بگیریم و نظرتون رو در این مورد با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره تلفن 20420221122112 در اختیار شماست. میتونید پیام بگذارید و یا به این شماره پیامک بفرستید. 20420603874150 و شماره های پیامک گیری که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم. تا این لحظه تعدادی پیامک به دستمون رسیده، تعدادی از اونها رو براتون میخونم. اکبر نوشته: من در صورتی از گرفتن یارانه صرف نظر میکنم که تمام نرخ‌ها به قبل از هدفمندی یارانه برگردد، در غیر این صورت حق من است و از یک ریال آن هم نخواهم گذشت. شنونده هم نوشته: همه کسانی که با تلفن و پیام خواهان قطع یارانه هستند، اگر خواستند یارانه خود را نگیرند لطفاً برای اگر خواستند یارانه خود را نگیرند اما برای بقیه تعیین تکلیف نکنند لطفاً. و میرسیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در فاصله 133 روز به آغاز جام جهانی 2014 برزیل، در تهران اعلام شد اردوی تیم ملی فوتبال ایران که قرار بود در فروردین ماه در آفریقای جنوبی برگزار شود لغو شد. به گزارش ایسنا، کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران در نشست خبری روز چهارشنبه خود در تهران ضمن اعلام این خبر گفت تا کنون بیش از 4 نفر از بازیکنان تیم ملی به خارج از کشور رفتند و در چنین شرایطی هیچ عقلانیتی وجود ندارد که اردو برگزار کنیم. اشاره کیروش به بازیکنانی است که اخیراً به باشگاه‌های برخی از امیرنشین‌های منطقه خلیج فارس پیوستند. به اضافه کرد: در این وضعیت من نمی‌توانم تیمم را بدون بازیکنانم به اردو بفرستم. شب گذشته شبکه خبر در بخش ورزشی خود ضمن اشاره به خبر لغو اردوی تیم ملی فوتبال ایران گفت که سرمربی تیم ملی در این کنفرانس خبری کلی حرف و متلک داشته به فدراسیون فوتبال. دلیل وجود فساد در میان برخی مدیران باشگاه‌ها و ورزش کشور توجه به منافع شخصی است. این سخن محمد خاکپور، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران است، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران. وی همچنین در این مصاحبه میگوید فوتبال ایران اگر فاسد است به خاطر این است که در ایران کسی به منافع ملی فکر نمی کند. آنهایی که مسئول هستند به تنها چیزی که فکر نمی کنند پیشرفت ورزش و منافع ملی است. محمد خاکپور، مدافع سابق تیم ملی ایران، تصریح کرد: من فساد اصلی را در برخی از مدیران باشگاه‌ها و مدیران کلان ورزش می‌بینم. تیم ملی هندبال ایران در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا که در بحرین جریان دارد به نخستین پیروزی خود دست یافت و تیم هندبال چین را 34-27 شکست داد. ایران که قبلا با کره جنوبی و عربستان مساوی کرده، دو بازی دیگر پیش روی دارد که به ترتیب مقابل ازبکستان و بحرین خواهد بود تا به نیمه نهایی راه یابد. در جام آسیا فوتبال باشگاه‌های اسپانیا معروف به کوپا دل ری، آتلتیکو مادرید قهرمان سال پیش با پیروزی 3-1 در مجموع دو بازی رفت و برگشت، آتلتیکو بیلبائو را حذف کرد و به نیمه نهایی رسید. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، حریف آتلتیکو مادرید در نیمه نهایی تیم دیگر پایتخت رئال مادرید خواهد بود که سال گذشته فینالیست بوده.
Se clasifica el Atlético semifinales de Copa Real Madrid Atlético de Madrid.
تیم بارسلون هم در مجموع با 9-2 بر تیم لوانته پیروز شد تا در نیمه نهایی حریف یکی از دو تیم راسینگ سانتاندر یا رئال سوسییداد باشد. در انگلیس شب گذشته در هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها هر دو تیم لندنی ناکام بودند. چلسی در برابر وستام یونایتد بدون گل متوقف گشت و تاتنهام را تیم منچستر سیتی با 5 گل در لندن در هم کوبید. گل پنجم منچستر سیتی به گزارش شبکه NBC Sports توسط وینسنت کمپانی بازیکن بلژیکی منچستر سیتی زده شد. صدر جدول در اختیار منچستر سیتی است با 53 امتیاز. آرسنال با اختلاف یک امتیاز دوم است. چلسی 50 امتیازی و سوم. لیورپول و تاتنهام چهارم و پنجم.
حبیب روشنزاده گزارش میداد و ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران به بخش دوم مجله بامدادی صبحانه با خبر از رادیو فردا رسیدیم. در این بخش هم پیش از معرفی برنامه‌های 30 دقیقه پیش رو اول خلاصه خبرها رو میشنویم از همکارم مراد ویسی.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان سه‌شنبه شب باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران را غیر واقع بینانه، غیر سازنده، تعبیری ناقص و از سر تکبر خواند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان نطق سالانه خود در کنگره از رهبران ایران خواسته بود از فرصت دیپلماتیک موجود برای دستیابی به توافقی نهایی با جامعه جهانی بر سر پرونده هسته‌ای ایران استفاده کنند. آقای اوباما همچنین ضمن مخالفت با اعمال تحریم جدید علیه ایران تاکید کرده بود توافق ژنو بخشی از برنامه هسته‌ای ایران را به عقب برگردانده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار عضویت علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در کمیته برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری پرونده هسته‌ای شد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید 100 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در کشورهای مختلف بلوکه شده است. پیش از این برخی از مقامات ایرانی گفته بودند بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی ایران در چین و هند بلوکه شده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چهارشنبه شب در دیدار با نمایندگان مجلس گفته ممکن است قیمت بنزین نسبت به سایر حامل‌های انرژی افزایش قیمت بیشتری داشته باشد. در لایحه بودجه که هم‌اکنون در صحن مجلس در حال بررسی است، افزایش میانگین 33% قیمت حامل‌های انرژی پیش بینی شده است. 200 کارگر فولاد زاگرس در اعتراض به تعویق 7 ماهه حقوق و دستمزد خود روز چهارشنبه بار دیگر در برابر فرمانداری قروه در استان کردستان دست به تجمع اعتراضی زدند. این کارگران میگویند در 7 ماه گذشته حق بیمه آنها نیز پرداخت نشده. و خبر آخر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه درباره بحران داخلی اوکراین گفتگو کردند. مرکل گفته از روسیه خواسته بر دولت اوکراین برای در پیش گرفتن مذاکرات سازنده با مخالفان فشار بیاورد و در مقابل ولادیمیر پوتین بر غیر قابل قبول بودن دخالت‌های خارجی در بحران اوکراین تاکید کرده.
ممنونم مراد ویسی. 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروح خبرها. بخش دوم صبحانه با خبر رو اما با این برنامه‌ها ادامه میدیم. گزارشی داریم در مورد عوارض تزریق بوتاکس های چینی. نگاهی دوباره به روزنامه ها داریم، موسیقی میشنویم و اگه فرصتی بود حتما پیامک های شما رو هم میخونم. پیام های تلفنی شما رو هم فراموش نکردیم. در بخش سوم که بخش رادیوی این برنامه است حتما برای این پیام ها رو هم پخش میکنیم. اما گزارش اول ما، ابوالحسن امامی رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نسبت به عوارض تزریق بوتاکس های چینی غیر استاندارد هشدار داده و گفته که بوتاکس های چینی معمولاً برچسب وزارت بهداشت را ندارند. پیشتر نیز مدیر کل مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و داروی وزارت بهداشت در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از بوتاکس های تقلبی ساخت چین در بازار ایران خبر داده بود. بوتاکس دارویی است که پزشکان زیبایی از آن برای رفع چین و چروک صورت استفاده می کنند. محمد زرقامی در این باره نظر فرزاد پناهی استاد دانشگاه و متخصص پوست و زیبایی در تهران رو جویا شده. فرزاد پناهی در تهران.
اگر کسی هشداری راجع به بوتاکس چینی میده باید جدی گرفتیم. متاسفانه کشورهایی هستن توی دنیا که اصلا رعایت نمیکنن اصول و استانداردهای پزشکی رو، و از بعد حادثه ما با این کشورها ارتباط تجاری زیادی داریم. حالا تصور بفرمایید یه نفر بیاد و یه بوتاکسی رو که حالا دوز مثلا به اندازه کافی دایلوت نشده اون سم، یا اینکه اصلا سم نیست دیگه، از جور اینا رو بسیم بوتاکس رو فروش کلیم پول گرش بیاد و نهایتا آرزو برای بیماران انزیز جاد بشود. یعنی برای این آدم باید بوتاکسی رو کار کنه که میشناسه، اگر داخل کشور در واقع تایید شده باشه، اگر هم خارج از کشور FDA یا CE داشته باشید.
الان بوتاکسی که در داخل ایران تایید شده است و مورد استفاده پزشک قرار میگیره چیه دقیقا؟
البته ما از بوتاکسی که استفاده میکنیم معمولا مارکای اروپایی هستن یا مثلا آمریکای شمالی هست.
از طرفی اطلاعاتی که اصولا منتشر میشه حتما خودتون هم دیدی در خصوص خطراتی که بوتاکس داره.
بوتاکس هم مصرف درمانی داره هم زیبایی داره. خب مثلا همین بوتاکسی که تزریق میکنن تو عضلات پیشانی که چشم رو از حالت چشمی که بسته هست باز کنه، ابرو رو جابجا بکنه، کمی بالاتر ببره، خود این مثلا مصرفی داره که توی بیمارانی که به علت میگرن دچار اسپاسم عضلات سر میشن، خب بوتاکس باعث میشه حملات میگرن اثرات کمتری داشته باشه، بیمارن درد کمتری براشون ایجاد میشه. یا میدونی که مثلا بوتاکس حتی مثلا تو درمان شقاق مقعد هم استفاده میکنن، در صورت آدم هم که استفاده میکنن برای زیبایی خیلی زیاده.
پس این مخالفت ها برای چی آقای دکتر؟
کلن تو کشور ما علیه کارهای زیبایی حرف زدن یه مقداری اینجور به شما بگم کسی مانعش نمیشه. یعنی اگه من فردا در بیام بگم که آقا مثلا فلان عمل جراحی که زیبایی از خیلی عمل بدیه، خیلی آدم از این بره، خیلی از افراد دارن که حتی تحقیق کنن ببینن حرف من درست یا نه، حرف من رو نقل میکنن. چون یه مقداری یه تابو ما علیه برنامه های زیبایی داریم، حالا چه برنامه های پوست زیبایی چه برنامه های جراحی زیبایی. متاسفانه اینا هست، این فرهنگ یه مقداری عکس العمل من میتونم بگم تفریط دیگه در مقابل یه افرادی که حالا ممکنه بعضی از افراد توی خود انجام زیبایی انجام بدن. مثلا یه مدتی یه جوری که افتاده بود علیه بحث ساکشن. خب چرا؟ چون یکی دو تا از افرادی که تحت عمل جراحی لیپوساکشن قرار گرفته بودن به واسه اینکه انتخاب مناسب صورت نگرفته بود، چه به لحاظ سنی، چه به لحاظ حجم، چه به لحاظ عملهای جراحی همراه، اون مریضا دچار مشکل شدن.
خیلی از کسانی که میخوان انجام عمل بوتاکس بدن، خب قاعدتا خیلی از اینها میخوان با هزینه کمتر این کارو انجام بدن، شاید برن به پزشکان عمومی یا حتی به آرایشگاه ها.
اصلا به آرایشگاه که نباید مراجعه بشه برای این کار، چون واقعا شما که میدونید دارویی که میخواد تزریق بشه کافیه این دارو تزریقش مناسب نباشه، محل مناسب نباشه، رگ یه عصبی رو تحت آزار قرار بده، یا اینکه اصلا اون دارو داروی مناسبی نباشه، یا اینکه روش ضد عفونی کردن روش مناسب نباشه، همه اینا هست.
یعنی الان قیمت بوتاکس تایید شده استاندارد که توسط یک پزشک حاضر انجام بگیره، یعنی قیمتش توی بازار ایران چند اندازه است؟
بوتاکس داریم که به یه نفر میزنیم، بوتاکس داریم که به چند نفر میزنیم، اینا قیمتش متفاوته، هزینه‌اش هم متفاوته. بله بوتاکس هست که الان یک نفر مثلا 50,000 تومان زده میشه، بوتاکس هست که برای یه نفر مثلا 80,000 تومان، بوتاکس هست که برای چند نفر قیمت بالاتر، و همه اینا وجود داره. اما بحث این نیست، بحث اینه که اون پزشک باید چک کنه با اون مجموعه دارو تجهیزاتی که ازش تامین میکنه دارو رو.
بوتاکس تایید شده وزارت بهداشت، یا اینکه در اصل نه، اینها رو شرکت ها میارن و شما بر اساس تخصص خودتون تشخیص میدین که کدوم مورد استفاده است یا نه؟
ببینید وزارت بهداشت درمان اصول خودش رو برای تایید دارو داره. خب یه مجوزی خود وزارت بهداشت میده، یه مجوزهای بین‌المللی هم وجود داره مثل FDA آمریکا، مثل CE اروپا، اینا هم مجوزهای خاص هستن که بین‌المللی هست که الان داروهای خارجی در زمینه مختلف فراوون هست، در کشور هم توزیع میشه، وزارت بهداشت هم معنی براش ایجاد نمیکنه، نمونهش هم اینا هستن.
صحنه‌های تئاتر در تهران به خاطر جشنواره فجر همچنان در صدر داغ‌ترین خبرهای هنری ایران هستند. پس ما هم با همین خبرها آغاز می‌کنیم. هنریک ایبسن نمایشنامه‌نویس نروژی از نخستین هنرمندانی که در آثار خودش به دفاع از حقوق زنان برخاست. در نمایشی که امروز به کارگردانی یکی از هموطنان او در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه خواهد رفت، شش شخصیت زن شش نمایش ایبسن با هم ملاقات میکنند. درباره این نمایش بیشتر میشنویم از فرج سرکویی. آقای سرکویی،
ایبسن برای ایرانیان علاقمند به ادبیات و تئاتر آشناست. نمایشنامه‌هایی مثل خانه عروسک، بانوی دریایی، هدرگابلر، مرغابی وحشی، دشمن مردم و دیگر نمایش‌های او ترجمه شده، بارها هم از دهه 40 تا کنون در ایران اجرا شده و همونطور که می‌دونیم دفاع از حقوق زنان، اعتراض به موقعیت ستم مضاعف بر زنان و تلاش برای آزادی زنان یکی از درون مایه‌های اصلی نمایشنامه‌های ایبسن است. حالا جالب این است که 6 زن از 6 نمایشنامه ایبسن امروز همونطور که شما گفتین در نمایشی با عنوان 6 شخصیت زن ایبسن یا نمایش زنان ایبسن عقابی در قفس بر صحنه تئاتر ایران میان که هم امروز و فردا این نمایش اجرا میشه. دو روز این نمایش رو یونی داهر که از کشور نروژ هست کارگردانی کرده که هموطن ایبسن هستش و همونطور که گفتم 6 تا شخصیت زن از 6 نمایشنامه معروف ایبسن میآیند، با هم دیگه ملاقات میکنن بر صحنه و درباره آسیب پذیری ها و توانایی های شخصیت های نمایش حرف میزنن. نمایشی است که با طراحی صحنه خیلی کمه و بیشتر با موسیقی، نور و حرکات فیزیکی تماشا گران مفهوم خودش رو بیان میکنه و سعی میکنه که به شخصیت های به حساب درون شخصیت های نمایش نقد بزنه. این کارگردان نمایش هم آدم بسیار مشهوری است در نروژ، 12 سالی که بازیگر تئاتر ملی برلین هستش و کار مهمی کرده مثل جان دارک که در دنیا مشهور هستش و حالا باید ببینیم که برخورد تماشاچی ایرانی با این نمایشنامه چگونه خواهد.
آقای سرکوی، مولیر رو یکی از پیشگامان تئاتر مدرن و کمدی موزیکال میدونن. نمایشنامه ازدواج اجباری از این نمایشنامه نویس امروز به صحنه خواهد رفت. درباره این نمایش چه اطلاعاتی داریم؟
خب ازدواج اجباری اثر مولیر هست. مولیر هم شناخته شده تر از اون است که درباره اش صحبت کنیم از بزرگان تئاتر دنیا است و می‌دونیم که در نوشتن طنز و هزل علیه قدرت‌های مذهبی و سیاسی دست بسیار قوی داشته. نمایشنامه عروسی اجباری او رو داریوش مؤددیان کارگردانی کرده، امروز و فردا در سالن کودکی تالار وحدت به صحنه خواهد رفت. میدونیم که در این نمایشنامه به اصطلاح از نوعی چیزی که ما بعداً بهش میگیم کمدی موزیکال بهره گرفته شده. در واقع میشه مولیر یکی از بنیانگذاران این نوع نمایش به حساب آورد. خب نمایشنامه مولیر با نمایشنامه مثل تارتوف، دوم جوان، مردم گریز، بیمار خیالی، بازم علاقمندان تئاتر رو میشناسن یعنی در همه دنیا هم میشناسن. بعد این نمایش که روز به صحنه خواهد رفت عروسی اجباری مثل کارهای اون یک نمایش کمدی هست. نمایش به زبان فرانسه اجرا میشه اما نباید تماشاگران بترسن چون که خود آقای مؤدبیان یک پیش پرده ای اجرا خواهد کرد که نوعی نقالی و روایتگری و پرده خوانی رو به زبان فارسی تلفیق میکنه و بنابراین در واقع میشه از این نمایش لذت برد حتی اگه زبان فرانسه بلد نباشه.
بسیار خوب. آقای سرکوی، روزهای سرد و سیاه زمستان این ضرب المثل ایرانی رو به یاد میاره که زمستون میره و سیاهی به زغال میمونه، روسیاهی به زغال میمونه. نمایشگاهی به عنوان روسیاهی در تهران برپا شده. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شدن؟
این نمایشگاه اتفاقا بر همین ضرب المثل تاکید کرده و در اومایه بیشتر عکسایی که در این نمایشگاه ارائه شده همین ضرب المثل هست. این نمایشگاه عکسای جوبین میر اسکندری در گالری زیرزمین دستان هست. 13 عکس در این نمایشگاه ارائه شده که در اون از المان‌های شهری استفاده شده و نشون میده که چه چیزهای سیاهی اصلی هستند و در واقع همون میدونید که زغال سیاهی اصلی است نه خود زمستان. اینم سعی میکنه بگه که چه چیزهای سیاه میکنند و چه چیزهای سیاهی اصلی هستند. این نمایشگاه تا 14 بهمن ما ادامه داره.
ممنونم از شما فرج سرکوهی از آلمان.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم دوباره به ما پیوسته تا از بازتاب برخی خبرها در صفحات داخلی روزنامه‌ها مفصل‌تر صحبت کنیم. شهرام، روزنامه شرق گزارشی از انتشار شایعاتی درباره استعفا و کنارگیری برخی از مقام‌های ارشد دولت حسن روحانی منتشر کرده. چه مقام‌هایی هدف این شایعات بودند و تازه‌ترین خبرها در این باره چیه؟
بله، روزنامه شرق امروز در این گزارش که با تیتر روز پرشایعه دولت منتشر کرده اشاره کرده که برخلاف هفته‌های گذشته که روزهای چهارشنبه جلسه هیئت دولت برگزار میشه و بعد از اون نشست خبری سخنگوی دولت و برخی از وزرا هم با خبرنگاران برگزار میشه، روز گذشته جلسه هیئت دولت بدون حضور خبرنگاران برگزار شده و این بستری شده برای اینکه شایعاتی رو که در روزهای اخیر در برخی رسانه‌ها رسانه ها به ویژه رسانه های اصولگرا منتشر شده بود ابعاد گسترده تری به خودش بگیره. روزنامه شرق اشاره کرده که اولین شایعه درباره استعفای آقای محمد علی نجفی از ریاست سازمان میراث فرهنگی است که منتشر شده، اما روزنامه شرق نوشته به رغم اینکه خود آقای نجفی روز گذشته این شایعه رو تکذیب کرده و گفته که من استعفا ندادم، اما رئیس جمهور درباره رفتن یا ماندن من تصمیم خواهد گرفت. خود روزنامه شرق گفته که ما پیگیری کردیم و به این نتیجه رسیدیم که آقای محمد علی نجفی احتمالاً به سازمان برنامه و بودجه خواهد رفت، در کنار آقای محمد باقر نوبخت فعالیت خواهد کرد. شایعه بعدی به نوشته روزنامه شرق درباره آقای اسحاق جهانگیری هست، معاون اول آقای حسن روحانی، که روزنامه شرق نوشته که این شایعه تکذیب شده. و البته این روزنامه اشاره کرده که شایعه کنارگیری آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت هم منتشر شده، باز اون هم به نوشته روزنامه شرق تکذیب شده. و شایعه برکناری یا کنارگیری آقای ولی‌الله سیف از ریاست کل بانک مرکزی هم به نوشته این روزنامه تکذیب شده. روزنامه شرق نوشته که باید دولت حساسیت بخرد بده ببینه چرا این شایعات با این حجم بر علیه دولت و مقامات دولتی در روزهای اخیر منتشر شده.
نطق سالانه رئیس جمهوری آمریکا در کنگره چه بازتابی در روزنامه‌های ایران داشته؟
امروز روزنامه های مختلف از جمله روزنامه های اعتماد، کیهان و ایران که به سه طیف مختلف وابسته هستند، واکنش های متفاوتی هم نسبت به سخنان روز گذشته آقای اوباما منتشر کردند. روزنامه اعتماد نوشته که آقای اوباما مهمترین نکته‌ای که در سخنانش بود این نکته بود که ایشون گفت هر گونه تحریم جدیدی علیه جمهوری اسلامی رو من وتو خواهم کرد. و به نوشته روزنامه اعتماد آقای اوباما لحنش متفاوت بوده با لحنی که پیش از مذاکرات ژنو و توافق هسته‌ای ژنو درباره جمهوری اسلامی به کار می‌گرفت. اما روزنامه کیهان که نزدیک است به رهبر جمهوری اسلامی و نماینده آقای خامنه‌ای اون رو مدیریت می‌کنه، اظهارات آقای اوباما رو رجزخوانی توصیف کرده و نوشته که این سخنان طبل توخالی هست. این روزنامه حتی برخی از سخنانی رو که آقای اوباما بیان نکرده رو هم باز به اون نسبت داده و گفته که آقای اوباما جمهوری اسلامی رو تهدید کرده، که همه گزینه‌ها همچنان روی میز هست. اما روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی هست، سخنان آقای اوباما رو مثبت ارزیابی کرده و تأکید کرده که آقای اوباما به تندروهای آمریکایی واکنش نشون داده و گفته که ما مسیر دیپلماسی رو همچنان باید طی بکنیم و هر گونه تحریمی رو وتو خواهم کرد.
روزنامه جوان از واکنش رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به گزارش احمد شهید خبر داده. صادق لاریجانی در این باره چی گفته؟
روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست نوشته که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته ما هرگز زیر بار فشار حقوق بشری غرب نمی رویم. اونطوری که روزنامه جوان نوشته آقای صادق لاریجانی گفته آقای احمد شهید همه گزارشاش دروغ هست، از جمله اینکه ایشون گفته که آقای احمد شهید در گزارش خودش تاکید کرده که قضات جمهوری اسلامی بسیاری از احکامشون مبتنی بر گزارش‌هایی است که مقام‌های امنیتی به اونها میدن، اما آقای صادق لاریجانی گفته قوه قضاییه و قضات ما مستقل هستن و تحت تاثیر مقام‌های امنیتی و بازجویان قرار ندارند.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
متشکرم.
خب با پیامک های شما صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. شنونده نوشته من اگر اطمینان داشتم که اگر یارانه ای نگیرم این پول به نیازمندان میرسد داوطلبانه انصراف میدادم، اما صدها برابر این پول به سید حسن نصرالله و بشار اسد میرسد. حسن نوشته اگه پول آب و برق و گاز و نون رو به حالت اولیه برگردونن نه من بلکه تمام ایرانیان یارانه نمیخوان. شنونده هم نوشته لطف کنیم با آقای روحانی بگین با ندادن یارانه و با بالا بردن قیمت حاملهای انرژی نمیشه 20 میلیون بسیجی رو سیر کرد و حقوق داد، برید از کشورهای اروپایی نحوه دادن یارانه رو یاد بگیرید. و راد از اسلام شهر نوشته اشکای من خون، خنده های من تلخ، زجه های من شیون، جوانان من پیر، حاصل 30 چند سال حکومت دینی. پیامک های شما بود و میرسیم به بخش موسیقی. امروز هم بردیا افشین البته با دو روز تأخیر رفته سراغ تازه های موسیقی بازار تازه های موسیقی بریتانیا.
سلام، با دو روز تأخیر به سراغ بازار موسیقی بریتانیا میرم و از تک آهنگ ها و آلبوم های جدید براتون میگم. معمولا این کار رو سه شنبه ها میکنم، چرا که همیشه روز قبلش دوشنبه اولین روز کاری هفته اینجا تازه های صنعت موسیقی به بازار میاد، آلبوم ها، تک آهنگ های جدید، و من هم تو این روز تو قفسه های فروشگاه های موسیقی میگردم و چند تایی رو از این بین انتخاب میکنم که با هم اینجا تو این برنامه گوش بدیم. اما این هفته سه شنبه راجع به برندگان جایزه گرمی، پرسر و صدا ترین جایزه صنعت موسیقی جهان حرف زدم و دیروز هم از پیت سیگر، هنرمند برجسته آمریکایی گفتم که تو 94 سالگی درگذشته. برای همین تو این هفته استثناءً پنج شنبه به سراغ تازه های بازار موسیقی بریتانیا میرم و اول از همه با اثری جدید از یک چهره سرشناس قدیمی شروع میکنم که بعد از 20 سال اولین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده. This kind of love don't need a home. This kind of heart beats all alone. This kind of world, gonna let it go. Lay down the things that came before. این آهنگی به اسم پاکسازی از دیوید کراسبی و از جدیدترین آلبوم استودیویش به اسم کراس. همون جور که گفتم دیوید کراسبی بعد از 20 سال اولین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده، هنرمندی که مطمئناً برای خیلی ها آشناست. این مرد 72 ساله آهنگساز و خواننده‌ای که بنیانگذار گروه‌های موفقی چون گروه بردز و گروه کراسبی استیلز اند نش بوده. The sky is dark enough to swallow you. A storm. Violence, the least of all its songs. This kind of love don't need a home. This kind of heart beats all alone. This kind of world. به اسم مدل امسال از نرینا پالوت، هنرمند 38 ساله بریتانیایی. پالوت دیروز یک ای پی یا مجموعی از چند آهنگ رو منتشر کرده. ای پی تازه پالوت 5 آهنگ داره و این آهنگ مدل امسال که گوش میدادیم هم از این مجموعه جدیده. پالوت یک خواننده، نوازنده و آهنگساز مستقله و سبک موسیقیش یک جور پاپ راک دلنشینه. پالوت متولد لندن از پدری نیمه فرانسوی و مادری از الله آباد هند. او تو 13-14 سالی که فعاله 4 تا مجموعه بلند یا آلبوم منتشر کرده و چند تا مجموعه کوتاه یا ای پی. آهنگی به اسم همه اونچه که میخوام از گروه رایفلز، یک گروه ایندی راک از شمال شرق لندن، گروهی که امسال پا تو دهمین سال فعالیتش گذاشته و حالا هم چهارمین آلبومش رو منتشر کرده. از گروه درانرز، گروهی که تازه شکل گرفته، گروهی که به وضوح تحت تأثیر گروه های راک مستقل بریتانیایی، گروه های مثل سمیتز، و اسمش رو هم از یکی از آهنگ های معروف گروه سوید از گروه های مطرح راک آلترناتیو بریتانیایی الهام گرفته. اما همه اینها رو گفتم که توضیح بدم برخلاف انتظار گروه درانرز تو شهری مثل لندن پا نگرفته. گروه درانرز گروهی 4 نفر است که اعضایش همگی تصادفی 2 سال پیش همدیگر رو در شهر نیویورک آمریکا ملاقات کردند و الان در منطقه بروکلین این شهر مستقرند. در آخر با هم به تک آهنگی تازه از کیتی بی گوش میدیم. تو بریتانیا خیلی ها در انتظار آلبوم تازه این خواننده و آهنگساز جوان و 24 سالند. کیتی بی 3 سال پیش با انتشار اولین آلبومش اسمش رو تو این کشور مطرح کرد و 2 هفته دیگه هم قرار دومین آلبومش رو به بازار بده. با این حال پیش از انتشار آلبوم جدیدش یک تک آهنگ رو به بازار داده که تا ثانیه های دیگه بهش گوش میدیم. اما راجع به کیتی بی بگم، او متولد جنوب لندنه و یک دانش آموخته موسیقیه. او فارغ التحصیل گولدسمیث از دانشگاه لندنه و البته قبل از اون هم تو مدرسه بریت درس خونده، مدرسه مخصوص هنرهای نمایشی و فناوری که افراد مشهوری مثل ادل، ایمی واینهاوس و لورا امولا فارغ التحصیلان این مدرسه اند. ما با هم به تک آهنگ جدید کیتی بی گوش میدیم، آهنگی به اسم گریه بی دلیل. And now
و اما حکایت همچنان باقی است. هنوز 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید.